این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار دوم در الجزایر شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. نخست وزیر لبنان وارد بغداد شد. و آمریکا میگوید آزمایش موشکی روز شنبه ایران موفقیت آمیز نبوده است. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران، 12:30 در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم، و من مهین گرجی هستم. شنوندگان عزیز، میزبان شما در این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری دولتی الجزایر، انفجار دو بمب در شرق این کشور دست کم 11 کشته و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشته است. انفجار نخست در برابر یک هتل و انفجار دوم در بیرون یک پادگان ارتش در شهر بویره در 120 کیلومتری الجزیره پایتخت الجزایر روی داد. دیروز نیز در انفجاری انتحاری در برابر دانشکده پلیس در شرق الجزیره 43 نفر کشته و 45 نفر زخمی شدند. مسئولیت این بمبگذاری ها را هیچ گروهی تا کنون بر عهده نگرفته است. فواد سینیور نخست وزیر لبنان وارد بغداد شد. به گفته منابع دولتی لبنان، فواد سینیور برای تقویت روابط دیپلماتیک و بازرگانی این کشور با عراق به بغداد رفته است. نخست وزیر لبنان دومین رهبر کشورهای عرب است که از هنگام تهاجم آمریکا و سرنگونی رژیم صدام حسین به عراق می رود. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نخستین رهبر یک کشور عربی بود که 9 روز پیش از بغداد دیدن کرد. آمریکا میگوید آزمایش موشکی ایران که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی قرار است ماهواره‌ای را به مدار زمین ببرد موفقیت آمیز نبوده است. یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری ها گفته است که روز شنبه گذشته رادارهای ما پرتاب یک موشک در ایران را ردیابی کردند، اما این موشک به مدار زمین نرسید. یکی از مسئولان اطلاعاتی آمریکا نیز گفته است که این موشک اندکی پس از پرتاب از کار افتاد. جمهوری اسلامی روز یک شنبه گذشته اعلام کرد که یک موشک ماهواره بر به نام سفیر امید را با موفقیت به سوی مدار زمین پرتاب کرده است. رسانه‌های ایران ابتدا اعلام کردند که این موشک ماهواره‌ای را نیز همراه داشت، اما سپس اعلام شد که ماهواره‌ای همراه این موشک نبوده، بلکه قرار است در آینده چنین ماهواره‌ای را به مدار زمین ببرد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز تردید آمریکا درباره موفقیت این آزمایش گفته است که دستاوردهای متخصصان ایرانی همواره با ابراز نگرانی و یا انکار و شبهه افکنی آنها مواجه شده است. روسیه وعده داده که نیروهایش ظرف یکی دو روز آینده از گرجستان خارج می شوند. به گفته دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور، نیروهای روسی تا روز جمعه از گرجستان خارج خواهند شد. در این حال شورای فدراسیون روسیه یا به عبارتی مجلس سنای این کشور اعلام کرد آماده است استقلال دو منطقه جدایی طلب گرجستان، اوستیای جنوبی و آبخاز را به رسمیت بشناسد. درباره آخرین تحولات بحران گرجستان گزارشی داریم از جان خاکباز که با هم بشنویم.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه به او اطمینان داد نیروهای روسیه بر اساس توافق آتش‌بس 6 ماده‌ای که از سوی فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا تهیه شده است تا روز پنجشنبه یا جمعه خاک گرجستان را ترک می‌کنند و تنها 500 تن از نیروهای روسیه بر اساس توافق آتش‌بس در گرجستان باقی خواهند ماند. یاب دهوب اسکفر دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در پایان اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خبرنگاران گفت
There can be no business as usual.
در شرایط کانونی روابط ما با روسیه نمیتواند عادی باشد و آینده روابط ما به اقداماتی بستگی خواهد داشت که روسیه در راستای عمل به وعده های رئیس جمهور مدودیف در پیش خواهد گرفت.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا کاندلیزا رایس نیز در پایان نشست وزرای امور خارجه ناتو در بروکسل بر خروج نیروهای روسیه از خاک گرجستان تاکید کرد.
It is time for the Russian president to keep his word.
زمان آن رسیده که رئیس جمهوری روسیه به گفته خود جامعه عمل بپوشاند و نیروهای روسی را از گرجستان خارج کند و به نقطه‌ای بازگرداند که در روز ششم اوت مستقر بودند.
در حالی که دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه سخن از خروج نیروهای کشورش از گرجستان میزند، سرگئی میرونوف رئیس شورای فدراسیون روسیه یا همان مجلس سنای این کشور روز چهارشنبه گفت شورای فدراسیون روسیه آماده است تا استقلال دو منطقه جدایی طلب گرجستان، اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت بشناسد. بیان این سخنان در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بر تمامیت ارضی گرجستان تأکید می‌ورزند. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری فرانسه FSB، سرویس امنیتی فدرال روسیه یک افسر گرجی تبار ارتش این کشور را بازداشت کرده است. نام این افسر میخائیل خاچیتسه عنوان شده است و متهم است که برای گرجستان جاسوسی کرده است.
روسیه سرانجام به وعده‌هایش عمل خواهد کرد و نیروهای خود را از گرجستان به عقب می‌برد. گزارش همکارم جان خاکساد را شنیدیم. در واشنگتن اعلام شد که شورای ملی بسکتبال آمریکا مدیران باشگاه‌های حرفه‌ای این کشور را از گفتگو برای استخدام بسکتبالیست‌های ایرانی برحذر داشته است. این منع گفتگو هنگامی به اعضای NBA ابلاغ شد که خبرگزاری‌ها از تصمیم تیم ممفیس برای استخدام حامد حدادی، یکی از بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران خبر دادند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گسترش تحریم‌های آمریکا به عرصه ورزش را بررسی می‌کند. با هم بشنویم.
حامد حدادی بسکتبالیست خوش استیل ایرانی که به رغم ناکامی تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های المپیک درخشیده، سوژه تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شده است. به گفته کارشناسان ورزشی، حامد حدادی با 2.15 متر قد دستی سبک و رفتاری نیک دارد. حامد حدادی 23 ساله که تحرک و شیوه بازیهایش توجه چند تن از دستاندرکاران بسکتبال حرفه‌ای آمریکا را جلب کرده، همواره گفته است که آرزویش بازی در لیگ برتر بسکتبال آمریکاست که گرانترین لیگ حرفه‌ای جهان به شمار می رود. از جمله سرمربیانی که به استخدام حدادی علاقه نشان داده، مارک ایوارونی سرمربی تیم بسکتبال ممفیس است که گفتگوهایی نیز با حدادی و نماینده او انجام داده است. ولی همانند هر امری که به دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی مربوط شود، مسئله ساز می شود، شرکت حدادی در لیگ NBA هم دچار چنین مشکلی شده است. جمعه گذشته، مشاور حقوقی سازمان NBA، در یک نامه فوری که به 30 باشگاه عضو این سازمان فرستاد، آنان را از هر گونه گفتگو با حامد حدادی و یا هر بازیکن دیگر ایرانی منع کرد. در این نامه گفته می شود که قوانین فدرال آمریکا ارتباط بازرگانی با سازمانها و شهروندان ایرانی را منع نموده و نادیده گرفتن آن پیامدهای قانونی و حقوقی خواهد داشت. نشریه آمریکایی گزارش‌های ورزشی می‌نویسد یکی از هدف‌ها در جهان ورزش چیره شدن بر درگیری‌های سیاسی است، ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر این ورزش است که قربانی اختلاف‌های سیاسی می‌شود. با این حال NBA برای استخدام حدادی تقاضانامه‌ای به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارسال کرده و در صورتی که با این تقاضا موافقت شود، گفتگوهای جدی با حدادی آغاز خواهد شد. حال دستاندرکاران و علاقمندان ورزش بسکتبال در پی پاسخ این پرسش هستند که شانس صدور اجازه نامه برای استخدام حدادی در یکی از تیم‌های NBA چقدر است؟ یک تحلیلگر سیاست خارجی در واشنگتن می‌گوید شانس بسیار خوبی وجود دارد. فراموش نکنید که وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته بر دعوتنامه NBA از تیم ملی بسکتبال ایران مهر تایید نهاد و حضور حدادی به همراه اعضای تیم خود در راکی مانتین در چارچوب اجرای سیاست آمریکا مبنی بر مبادلات فرهنگی و انسانی انجام گرفت و طی آن تیم ایران با تیم‌هایی چون دالاس ماوریکس و یوتا جاز در شهر سالت لیک بازی کردند.
پیچیدگی‌های سیاسی روابط ایران و آمریکا سرانجام به ورزش هم رسید تا حامد حدادی سانتر خوزستانی تیم بسکتبال سواباتری نتواند در لیگ ملی بسکتبال آمریکا NBA بازی کند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. و رادیو فردا.
شماره 00402-21-12-41-13 شماره است که شما شنوندگان عزیز میتونید به ما زنگ بزنید و ما را در جریان نظراتتون درباره مسائل مختلف قرار بدید. این فرصتی هستش که شما دوستان همیشگی رادیو فردا بتونید دیدگاهاتون رو درباره همه مسائلی که براتون مهم هست با سایر شنوندگان هم در میون بگذارید و اما بشنویم پیام های شما رو.
در رابطه با برداشتن صفر یا عوض کردن واحد پول ایران، در زمان قدیم همون شاه پول ایران با درهم امارات فرقی به صورت نداشت و با دلار هم نزدیک بود. صد بارم که صفرش بردارن یا بذارن در اقتصاد و تورم هیچ تأثیری نداره، مگر اونهایی که دستن در کار هستن عوض کنن، جاشون بدن به کسی دیگه و کسان دیگه بیان بسازنش.
من همین الان دارم رادیو شما رو گوش می‌کنم در مورد تغییر واحد پول ایران. من خواستم اینو بهتون بگم، من نه اقتصاددانم نه حقوقدانم، فقط اینو میخوام بگم که نمیدونم شما چه فکر تغییر پول واحد ایران کردین. شما باید فکر تغییر رژیم رو بکنین، چون رژیم نمیتونه مملکت نگه داره. همین خواستم بگم، وقتی اینقدر تلف دادن بخواید بحث کنین، اینا مملکت داری بلد نیستن بکنن. بگن تغییر پول واحد چه فرقی میکنه، انگار یه ماشین کهنه رو بگین رنگ بپاشین روش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221-1413.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنونده رادیو فردا هستید. باز هم یک گزارش، اما این بار درباره ورزش. 60 سال از نخستین حضور ایران در بازی‌های المپیک می‌گذرد. رادیو فردا در طول برگزاری بازی‌های المپیک پکن هر روز کارنامه ایران را در یکی از این دوره‌ها به طور خلاصه مرور کرده است که امروز نوبت می‌رسد به عملکرد ایران در بازی‌های المپیک سیدنی سال 2000 از حبیب روشنزاده.
سال 2000 میلادی، بازی‌های المپیک سیدنی. ایران طلایی‌ترین المپیک را تجربه می‌کند. کاروان ورزشی ایران با 35 ورزشکار در 13 رشته ورزشی به میدان المپیک 2000 می‌رود. نتیجه کار 3 مدال طلا و 1 برنز است. حسین رضازاده، وزنه‌بردار فوق سنگین ایران، از دروازه تاریخ می‌گذرد و نخستین مدال را به نام ایران به ثبت می‌رساند و قوی‌ترین مرد جهان می‌شود. حسین توکلی، دیگر وزنه‌بردار ایران نیز مدال طلا می‌گیرد. در کشتی علیرضا دبیر، سومین طلای ایران را بر سینه می‌آویزد. این تنها مدال 11 کشتیگیر آزادکار و فرنگیکار ایران در المپیک سیدنی است. ورزش تکواندو برای نخستین بار وارد المپیک شده و سهم ایران 1 مدال برنز است. هادی سایی در 68 کیلوگرم. ایران در رده‌بندی عمومی مدال‌ها در المپیک سیدنی 26ام می شود. نگاه مطبوعات ایرانی دوگانه است. مجله دنیای ورزش می نویسد از نظر کسب مدال این بهترین رکورد ما در المپیک است. اما مجله کیهان ورزشی نظر دیگری دارد و می نویسد حتی کشور آفریقایی اتیوپی با همه مشکلات سیاسی و اجتماعی با کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز، یعنی با مجموع 8 مدال از ما پیشی گرفت و در رده 20ام ایستاد. در بازی‌های المپیک سیدنی یک ورزشکار ایرانی در مشت‌زنی به نام انوشیروان نوریان در اعتراض به آنچه در کشورش می‌گذرد به خارج پناهنده و خبرساز می‌شود. همچنین محمد رحیم رحیمی مشت‌زن 51 کیلوگرم نیز دوپینگی تشخیص داده می‌شود و باید اردوی المپیک را ترک کند.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. اما در وبسایت رادیو فردا پیمان استقرار سیستم دفاع موشکی در لهستان و یا گزارشی درباره واکنش ها پیرامون اعدام رضا حجازی، نوجوانی که در اصفهان روز گذشته اعدام شد، و همچنین فشار محافظه‌کاران برای برکناری معاون احمدی نژاد و مطالب خواندنی دیگر رو میتونید پیدا میکنه. اما برای شمایی که در ایران صدای ما رو میشنوید، فیلتر شکن جدیدمون رو اعلام میکنم. sangab.com اینطور هجی میشه: sangab.com. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان.